بسم الله الرحمن الرحيم.
فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم، در قسم سوم بود ها، اما ان يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب، واما ان يلتزم بان الكلي له وحدة خارجية بوجود افراده المتعددة، والا فلا يجري الاستصحاب. محاصره علمی ها، معنای محاصره علمی رو شنیدین یا نه؟ که به بنبست علمی برساند طرف را اینجایه. می فرماید که علما بحث کردن که قسم سوم در از اقسام استصحاب کلی، آیا در قسم سوم استصحاب جاری هست یا نه؟ قسم سوم رو که آقایین فهمیدن کلی در ضمن یک فرد اول بود، یقین داشته، بعد اون فرد از بین رفته، مقارن با خروج اون فرد یا مقارن با دخول اون فرد فرد دومی آمده باشد، و الان کلی در ضمن اون فرد دوم باقیه، یا این که اصلا فرد دوم نیامده. اگر فرد دوم آمده باشد، نتیجهش اینه که کلی الان توی اتاق هست. اگر فرد دوم از بیخ نیامده، نتیجهش اینه که فعلا کلی هم وجود نداره، چون فرد اول که رفته و فرد دوم هم نیامده، کلی هم وجود نداره. آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ فرمود اونایی که قائل به جریان استصحابه، یکی از این دو تا مطلب باطل را باید قبول کنن. این که گفتم باطل، ما فهمیدیم که معنای چیه ها، یعنی هیچ کدام این دو تا مطلب را قبول نمی کنیم ما. یکی از این دو تا مطلب باطل را باید اونها ثابت کنن و اثبات حقانیتش را هم بکنن. اول که خیلی آسانه، بگوین در مستصحب شرط پنجم در باب استصحاب چه بود؟ گفتیم متیقن ما با مشکوک ما یکی باشد ذاتن و دو تا باشد زمانن، طهارت دیروز فرش و طهارت امروز فرش. طهارت دیروز فرش با طهارت امروز فرش ذاتن چند تایه؟ اگر گفتیم چرا یکیه؟ طهارت یه فرشه دیگه، طهارت دو تا فرشه نیست، این ذاتن یکیه. ولیکن زمانن چند تایه؟ طهارت دیروز و طهارت امروز. این شرط مهمه برای استصحاب. آقایان بفرماین این که گفتن متیقن با مشکوک یکی باشد، شاید وحدت نوعیه را کافی بدانن، و اگر وحدت نوعیه کافی باشه هیچ اشکالی نداره. انسانی در ضمن ذهن با انسانی در ضمن امر هر دو تا یکی هست. چی جور یکی هست؟ یعنی نوع هر دو تا یکی هست، نوع هر دو تا از نوع انسان گفته میشه. و اگر این باشه، خب متیقن ما با مشکوک ما متحد شد نوعاً. وقتی متحد شد نوعاً، شکی در بخواهم که الان داریم استصحاب میکنیم انسان کلی را در توی اتاق، و این مطلب رو باید بپذیرن. و این مطلب پذیرفتنیه یا نه؟ جای شکی نیست این مطلب باطله. وحدت نوعی کفایت نمی کند، باید متیقن با مشکوک وحدت وجودی داشته باشد، نه وحدت نوعی. و الا وحدت نوعی اگر کفایت بکند، خب فرض فرمایید که زید را یقین داره داشتیم که 20 سال قبل موجود بود، عمر را از اول نمیدونستیم که خدا در دنیا آفریده یا اصلا نیافریده. خب استصحاب میکنیم عمر را، بقای عمر را، با اینکه عمری را که اصلا نمیدونستیم هست یا نیست، خب استصحاب کنیم عمر را. شما میگین که خب متیقن زید، مشکوکیه عمر. این چیزی شما استصحاب کردین عمر را، ما میگیم وحدت نوعی داره عمر با زید، وحدت نوعی داره یا نه؟ نوع هر دو تا چیه؟ این که جای شکی نیست، کفایت نمی کنه. روزه و نماز رو براش وحدت نوعی درست می کنیم. وحدت نوعی چیه؟ وحدت نوعیش اینه که هر دو تا مطلوب شرعیه، هر دو تا رو مولا دوست داره. چون سابقا یقینی به نماز داشتیم، الان استصحاب کن روزه رو، میشه این؟ امکان داره؟ نه، برای اینکه خب اینجا وحدت متیقن با مشکوک یکی نیست، دو تایه. اینه که نمیتونن بپذیرن. میرسه نوبت به دوم، حرف دوم باطل را باید آقایان بپذیرن. اون حرف دوم چیه؟ که بایم کلی نسبت به افرادش از قبیل اب واحده نسبت به اولاد متعدده. نمیدونم آقایان فلسفه خوندن، اصطلاحات فلسفی را بلدن یا نه. در اصطلاحات فلسفی میگن وجود منبسط. وجود منبسط، وجود منبسط معنای چیه؟ وجودی گسترده. انسان کلی یک وجود موجود خارجیه، و این به قدر وجودش وسیع است مثلا 10,000 کیلومتر عرض دارد این وجود واحد، 10,000 کیلومتر هم طول دارد. در هر گوشه ای از این وجود واحد بنده یه جایی رو پرچم نصب کردم، یه جایی هم حضرت عالی، یه جایی رو نقطه گذاری کردیم. یه وجود بزرگی هست در هر گوشش افراد یه نقطه گذاری کردن. اینه میگن که اب واحد و ابناء متحد. اگر اینجوری شد، خب وجود در ضمن زید با وجود در ضمن امر چیه؟ هر دو تا در اون وجود منبسط و گسترده هر دو تا یکی هست، عین همان. اگر عین هم بود متعقن با مشکوک وجودن و خارجن یکی می شود. باید این مطلب دوم را بپذیرن، و حالا که این مطلب دوم پذیرفتنی نیست، برای اینکه ما اصل همچیه انسان کلی در دنیا موجود باشد و این وجودش اونقدر پهن باشد که تمام کره زمین را گرفته باشد، هم تو وجود رو ما در دنیا اصلا اعتراف نداره. ما چی میگیم؟ اونی که صاحب حاشیه گفت، صاحب حاشیه چی گفت؟ گفت والحق ان الکلیه طبیعی، کلی طبیعی همون وجود کلیه، به معنا وجود اشخاصی. به معنا وجود اشخاصی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی یه دانه وجود منبسط و فن نداره علاهده از افراد، که افراد آمده باشه بالای اون وجود کلی نقطه گذاری کرده باشه. نه، وجود انسان کلی یعنی در وجود زید و عمر است. اگر اینجوری شد میشه حسه، اگر حسه شد بازم متیقن با مشکوک یکی نمیشه. چرا؟ اون انسان کلی را که یقین داشتیم توی اتاق بود، اون حسه در ضمن زید بود، اون یه وجود داشت. الانی که شک داریم در انسان کلی، اون حسه است که در ضمن امره، اینم وجود دیگر داره. و اگر وجود دیگر داره، استصحاب در این حسه ای که در ضمن امره استصحاب جاری نمیشه. نه در حسه ای در ضمن زید جاری میشه، نه در حسه ای در ضمن امر. چرا؟ اما در حسه زید چرا جاری نمیشه؟ یقین داریم به ارتباطش. اما در ضمن حسه ای در ضمن امر چرا استصحاب جاری نمیشه؟ چون که یقین سابق نداره. و این که بگویم این حسه با اون حسه هر دو تا یکیه، اینم که ما با هم عرض کردیم که قبول نداریم. چرا نداریم؟ برای که ما انسان کلی در خارج وجود داشته باشد، یه وجود پهن باشد عریض و طویل و که تمام دنیا را گرفته باشد، هم تو وجود را ما اصلا قبول نداریم. این از خرافات باقی های بعضی از فلاسفه ما اصلا این قبولش نداریم. ولی صاحب حاشیه هم گفت الحق ان الکلیه طبیعی، به معنا وجود اشخاصی. و حالا که اگر اون کلیه طبیعی را که اونجوری میگن وجود منبسط را قائل بشه، میشه چی؟ به معنا وجود اشخاصی نمیشه دیگه، درسته یا نه؟ بلکه اون وجود واحدی است که ممتده، طولانیه. این افراد هر کی آمده یه نقطه از اون وجود واحد را اشغال کرده، به این معنای. و این معنا از عبارت حاشیه، گرچه بعضی از حواشی صاحب حاشیه خواستن که عبارت صاحب حاشیه را با هر دو تا مبنا جور در بیارد، این با مبنای دوم اصلا جور در نمیاد. علاوه بر این که بله چی هم داریم، دلیل بر عدمش هم داریم. دلیل بر عدمش را دیروز عرض کرده بودم، هر کی یادشه بفرمایه. این هم دیگر لازم هست که اشکالی نه، نه این محضور نبود، محضور اون بود که عرض کردم و حضرت عالی فراموش فرموده. بنده را اگر اجازه بفرمایید به وکالت شما عرض میکنم، اگر وجود کلی انسان وجود ممتد داشته باشد و همه یکی باشد، وجود واحد داشته باشد، یلزم اتصاف و شیء الواحد به صفات المتضاد، هم قلیل هم بله چی؟ قصیر هم طویل هم عالم هم جاهل هم میخوره هم میمیره هم میخوابه، شیء واحد، این همه صفات متضاد را محاله که درش جمع بشه. پس این دو تا را که بسته شد، نه وحدت نوعی که باید کرد و نه وجود کلی انسان یا وجود ممتد و مستقل از افرادم که نداره قرآن، قسم سوم از استصحاب کلی از اساس باطله، اصلا جاری نمیشه. چی؟ این که اون فرد دوم مقارن با آمدن فرد اول آمده باشد، احتمال آمدنش باشه. چی؟ این که اون فرد دوم مقارن با خروج فرد اول احتمال آمدنش باشه، در هر دو صورت جاری نمیشه. بعد شیخ هم فرموده، شیخ انصاری هم فرموده در قسم سوم استصحاب جاری نمیشه الا یه دانه استثناء داره. اون استثناءش کجایه؟ فرمودن مگر در یه جا میشه جاری شد. اون کجایه؟ در جایی که ولو از نگاه دقت عقلی فرد خارج شده با فردی که آمده هر دو تا وجودن، به دقت عقلی دو موجودن، ولیکن به نظر عرف هر دو تا چی باشن؟ یه دانه وجودن. خب اگر یه دانه وجودن استصحاب کلی در ضمنی این یه دانه وجود اشکالی نداره. اون در کجایه؟ مثل سواد شدید و سواد ضعیف. مثال فقهی هم داره. مثلا یه آدم میدونست اول صبح که من کثیر الشک، کثیر الشک در شرع اسلام احکامی داره. احکام کثیر الشک چیه؟ یکی از احکامش اینه که اعتنایی به شکش نکنه، هر چیزی دلش میخواد همونطوری بنا بذاره و بخونه، هیچ اعتنایی به شکش نکنه. بعد آمد یه کسی آقا رو نصیحت کرد، گفت وسواسی نکن، یه مقداری ملتفت باش. خب این آقا بعد از دهر و شکش یک کمی کمتر شده، ولیکن حالا که کمتر شده شک داره. الان که کمتر شده، آیا من شک عادی گفته میشم یا هنوزم کسی رو شک گفته میشم؟ فقط مرتبه قویه تبدیل شده به مرتبه ضعیفه. اینجا میتوانه در باره خودش استصحاب کنه کثیر الشک را، که بگه من 10 روز قبل کثیر الشک بودم، الانم همون کثیر الشک کلی در من وجود داره، ولو مرتبه قویهش رفته اقلا مرتبه ضعیفش باست. مثلا 10 روز قبل در روز 5 بار شک میکرد در نمازش. خب کسی در روز 5 بار شک کنه کثیر الشک یا نه؟ حالا بعد از 10 روز چی شده؟ در روز 3 بار شک میکنه، شک کرده که من کثیر الشک گفته میشم یا کثیر الشک گفته نمیشم. کثیر الشک هم حکم داره. اینجا میتونه استصحاب کنه کثیر الشک رو برای خودش. چرا میتونه استصحاب کنه؟ برای اینکه در عرف اون کثیر الشکی که آقا اون وقت داشت 5 بار با این که الان 3 بار شک میکنه، این هر دو تا را عرف یک فرد میدونه، یا سواد شدید و سواد ضعیف هر دو تا را یک وجود میدونه. اینجا استصحاب اشکال نداره. نتیجتا این شد که در قسم سوم استصحاب جاری نمیشه مگر در جایی که عرفاً هر دو تا فرد یکی باشه، اونجا جاری میشه، اشکالی نداره. این خلاصه فرمایش شیخ. از خود آقا از خود چیزی نداره ها، اینا تمام فرمایشات شیخ بزرگوار ما. فالقائل به جریان استصحاب في هذا القسم، اون کسی که قائل به جریان استصحاب در قسم سوم، اما ان يلتزم، ملتزم شود به اینکه کفایت میکنه در باب استصحاب، الوحده النوعيه، که در نوع اگر دو تا با هم یکی بود کفایت کنه، فی تحقق ركن الاستصحاب، کدام ركنش؟ ها؟ ركن پنجم. ركن پنجم در باب استصحاب این بود که متيقن با مشکوک ما واحد باشد. این واحد چه جور واحد باشد؟ وجودن واحد باشد یا نوعاً واحد باشد؟ ما گفتیم وجودن واحد باشد. طهارت این فرد، فردا شکم داریم در طهارت همین فرش، نه اینکه در طهارت فرش دوم شک کنیم. فالقائل بله، اما ان يلتزم بكفايه بعض دينه في تحقق ركن الصواب، يا اينه بگه این که جای قبول نیست، ما قبول نداریم. و اما ان يلتزم، یا این مبنای دوم فلسفی را قائل بشن که این مبنا هم به حمد الله باطله. و اما ان يلتزم بان الكلي، کلی یعنی انسان، انسان کلی یک وجود ممتد دارد که 10 میلیون کیلومتر عرض دارد، 10 میلیون کیلومتر هم طول داره این وجودش، و این وجود غیر از وجود زید و عمرو بکر و خالد و ولیده، این وجودات افراد میاد از این وجودی کلی یه مقدارش رو اشغال میکنه، و الا اون یک وجوده، از وجود افراد هم یه وجوده. به ان الکلی له وحدت خارجی، انسان کلی به قطع نظر از افرادش وحدت خارجیه. وحدت خارجی یعنی چی؟ یعنی در خارج موجوده و یه دانه یه، دوتا هم نیست، یه دانه یه. وحدتون خارجیه به وجود افراده با اینکه افراد هر نقطه اش را اشغال کرده، مع ذلك وقتی افراد را این اشغال ها را برداریم، بازم همون وجود واحد منبسط با اون طول کذایی و عرض کذایی میماند. این یک وجوده، یا این قائل بشه. و الا اگر نه اون توانست قائل بشه، وحدت نوعی را گفتیم که فایر نمی کنه، و گفتیم همچون انسانی هم در دنیا وجود ندارد. و الا نتیجهش اینه، فلا یجری الاستصحاب فی القسم ثالث من اقسام الکلی. و اذا اتضح هذا التحلیل، و زمانی که واضح شد برای آقایان این تحلیل، این تحلیل هم که دقیقه ها دیگه، اون فهمیدنش با هر کی میداند و خدایش، بله، لمنشأ الاقوال فی المسأله، که منشأ اقوال اونایی که میگن جاریه منشأش چیه؟ منشأش اینه، میگه یا وحدت نوعی رو کافی میدونن یا برای کلی ها وجود قائلن، وجود واحد قائلن، یا اون یا اون. یتضح الحق در این مسئله، حق در مسئله معلوم شد. اون حق کدومه؟ و هو القول الثانی، قول دوم. اون قول دوم کدومه؟ میگه فارسی معنا کن ها، میگه قول دوم. خب آقا این قول دوم رو نمیدونه، اون قول دوم کدومه؟ میفهمه قول دوم و هو عدم و جریان الاستصحاب در قسم سوم مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ اگر فهمیدی مطلقا یعنی اون فرد دوم که مقارن با فرد اول احتمال آمدنشه، چی؟ با رفتن فرد اول آمده باشه. اما اولا چرا حق اینه قول دوم؟ اما اولا چون گفتیم قول به جریان استصحاب مبتنی بر یکی از اون دو تا مطلب باطل، الان اون دو تا مطلب رو بررسی میکنیم، باطله یا صحیح. اما اولا ولی انه من الواضح، خیلی از جمله واضحاته، عدم کفایت الوحدت نوعیه، کفایت نمی کند وحدت نوعی فی الاستصحاب، در باب استصحاب کفایت نمی کند. لأن معنا بقاء المستصحب فيه هو استمراره. حالا در این وحدت نوعیه یه مثالی هم، بله نصفه بلدم بد نیستینم خدمت آقایان عرض کنم. میگه یه وقتی طلبه‌ای بود در نجف، سابقا طلبا در نجف خیلی فقیر بودن الا اون آخرش، اینجا هم اونجوری بود دیگه، این آقایونی که به مراحل علمی و کمالات علمی و اجتهاد و فقاهت و اینها رسیدن، اینها میدونی چقدر زحمت کشیدن ها، چقدر زحمت و همون تقوا و تقدس و کثرت زحمت بود که آقایان را به جای در سابق میگه طلبه بوده، بعد درسش هم در کلی طبیعی رسیده بوده، در همین کلی طبیعی و وحدت نوعی، با یه نانوایی از نجف چوبخط داشته. چوبخط رو که میدونی معنای چیه ها؟ آها، نان میگرفته و به اون چوبش یه اشاره علامتی میذاشته، غلط اون با اون نانوایی که چوب خط داشته اون نانوا رو اشتباه گرفته بوده، یادش اومده رفته بود سری یه نانوایی دیگر که نان بده به این چوبم خط بکش، اون گفته با من مربوط نیست، گفتن نه من با کلی طبیعی نانوا چوب خط بستم، حتما باید بده، ندی نمیشه. خب غلط این نانوا این مسئله رو فهمیدن که کلی طبیعی، این نانوا مطلوب طلب داشت از یه طلبه، اون طلبه رو ندیده گیر نیاورد، یه طلبه دیگر رو یه روز توی خیابان گرفته و های ده بزن کتر، این طلبه گفته خب من که از این مطلوب نیستم، گفته من میخوام کلی طبیعی را باش معامله کنم، حالا این میخواد با کلی طبیعی و با وحدت نوعی معامله کند، این نمیشه، این اصلا قائل جا بله امکان شدن را نداره. اما اولا فلانه من الواضح عدم کفایت الوحدت النوعیه، کفایت نمی کنه وحدت نوعیه، و الا کفایت می کرد اون طلبه که رفته بود به سر اون نانوایی دیگر باید که نان بهش می داد، چرا نان نداد؟ وحدت نوعیه کفایت نمی کنه، این نانوا با اون نانوا در چی واحدن؟ در نوعشون واحدن، نوع نانوایی مثلا. و هاکذا در طلبه اون نانوا حق نداشت که حق داشتی باید این طلبه دوم را بزنه، چرا بزنه حق داشت؟ برای اینکه این طلبه دوم با اون طلبه ای که بدهکار هر دو تا واحد چیه؟ وحدت نوعی داشتن، نوع هر دو تا نوع طلبگیه، درسته؟ واسه حق میده، چرا من مردم معنی کردن گفتن نزن این اون نیست؟ خب نمی کنه وحدت نوعی در استصحاب، لان معنا بقاء المستصحب، برای اینکه معنای بقاء المستصحب چیه؟ دیروز این فرش پاک بود، امروز شک داریم میخوایم استصحاب کنیم طهارت رو، این طهارت این فرش استصحاب کنیم معنای چیه؟ یعنی مستمر کنیم طهارت دیروز رو، طهارت دیروز رو مستمر کردن چی وقت میشه؟ وقتی که این مشکوک ما عین اون متیقنی ما باشه، متیقن طهارت این فرش بود، مشکوک چیه؟ هم طهارت همین فرش. الان اگر ما حکم کنیم به طهارت، این طهارت میشه استمرار همون طهارت دیروز، اما اگر زید را شک داریم و عمل را استصحاب کنیم این میشه؟ این نمیشه، این استمرار اون گفته نمیشه، این موجود دیگر است. لان معنا بخواهد متصف فیه در باب استصحاب و استمرار خارجان، در خارج باید مستمرش نگه داشت بعد الیقین به اون، بعد از اینکه یقین به خود اون مستصحب داشت. و نحن لا نعنی من استصحاب الکلی، و ما که قصد نمی کنیم از استصحاب کلی، استصحاب نفس الماهیه را، ماهیه به قطع نظر از وجود، اصل طبیعت انسان، طبیعت انسان که الماهیه من حیث هیه لیست الا هي، ماهیت به ماهی هی، نه موجوده نه معدومه، نه انسانه نه حیوانه، نه هیچ نیست. ارتفاع نقیزین و اجتماع نقیزین در ماهیت اشکال نداره. ما که نفس ماهیت رو نمیخوایم استصحاب کنیم، ما اگر میخوایم استصحاب کنیم کلی رو، چرا استصحاب میکنیم؟ وجود کلی را، نه ماهیت کلی را. و اگر کلی موجود شد، موجود اگر باشد باید هر دو تا متعقل و مشکوک یه وجود داشته باشه، نه دو تا وجود. اینه که میفرماید ما قصد نمی کنیم از استصحاب کلی، استصحاب خود ماهیت را، نه ماهیت موجوده را، ها نفس ماهیت در عالم ماهیت. خب اون که به درد نمیخوره، استصحاب اون معنا نداره. استصحاب نفس الماهیه من حیث هی هی، چون که ماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه و من شیء اثرم نیست. فان هذا لا معنا له، این معنا نداره که ما ماهیت را استصحاب کنیم. بل المراد، ما که ماهیت را میخوایم استصحاب کنیم، کلی طبیعی را استصحاب میکنیم. کدام ماهیت را استصحاب میکنیم؟ ماهیت خارجیه، یعنی ماهیت موجوده را، موجودی در خارج. بل المراد استصحاب ماهیت به ما با اون قیدی که برای این ماهیت است، که اون قید چه باشد؟ من الوجود الخارجی، وجود خارج. چرا؟ برای غرض ترتیب احکام هل فعلیه، برای غرض این که احکام فعلیه را بر اون طهارت در بر اون ماهیت مترتب کنیم. خب احکام بر کدام ماهیت مترتبه؟ مثلا ماهیت آب اثری داره، اثر آب چیه؟ رفع آتشه، درسته یا نه؟ ها؟ خب کدام ماهیت آب اثرش رفع آتشه؟ وجود داشته باشه یا نه؟ به مجرد همین تصور کنیم ماهیت رو، این رفع آتش میکنه، میکنه یا نمیکنه؟ نار ماهیتش سوزندگی داره، کدام نار سوزندگی داره؟ ماهیت موجوده یا نه؟ نفس ماهیت نار، ماهیت موجوده و الا نفس ماهیت نار که اثر نداره. نفس ماهیت نار رو من در ذهنم تصور میکنم، قلبم نسوخت. چرا؟ برای اینکه اثر سوزاندن اثر خود ماهیت نیست، بلکه اثر ماهیت موجوده. اینجا میخوایم طهارت رو فرض بفرمایید ما استصحاب کنیم، کدوم طهارت اثر داره؟ طهارتی که موجوده باشه و الا ماهیت طهارت که هیچ اثری نداره. لغرض ترتیب احکام اون ماهیت، اون احکام فعلیه. و اما ثانی، این اولش. خب پس وحدت نوعی کفایت نمی کنه، وحدت وجودی لازمه بین متعقن و مشکوک. و اما ثانیا فلانه من الواضح ایضا، بازم از جمله واضحات است، ان الحق کما حقق فی حاشیه ملا عبدالله، حق اینه ان نسبت الکلی الى افراده، نسبت انسان به زید و عمر از قبیل نسبت آبا است، الال ابنا، پدر متعدد اولاد متعدد، یعنی خود انسان متعدده، یه وجود نداره انسان کلی، چند تا وجود داره؟ به عدد افرادش وجود داره. این یعنی چی؟ یعنی یه حصه در ضمن زید موجود، یه حصه در ضمن امر. اون وقت ما اگر بوده اونی که با زیده، اگر به خصوصیت فردی زید نگاه کردیم، میگیم این وجود وجود فرده. اگر خصوصیت زید را در لحاظ نکردیم، میگیم این وجود وجود انسان کلیه. اگر اینجوری شد میشه انسان کلی دارای حسه. من الواضح ایضا ان الحق نسبت کلی الى افراده من قبیل نسبت الاباء الى الابناء. چرا؟ لانه بدرسی و شان من الضروری، از جمله بدیهی است، ان الکلی لا وجود له، اصلا انسان کلی با قطع نظر از افراد یه وجود منبسط ممتد داشته باشه، همچون چیزی رو ما در دنیا اصلا پیدا نکردیم. لا وجود له الا بالعرض، بالعرض موجوده. بالعرض یعنی چی؟ بالعرض یعنی در زمین افراد. باریک الله، این که نشد به این معنا. اگر اون قول اول رو بگوییم، خوب توجه کنید ها، قول اول لازمه از چیه؟ که میگه نسبت کلی به افرادش، نسبت اب واحد نسبت به اولادش. اگر اون قول را قائل بشیم، لازمش اینه، منی که الان وجود دارم، الان در حقیقت دو تا وجود اینجا موجوده، یک وجود مال من فرده، یه وجود دیگر مال کیه؟ مال اون انسان کلیه که بی نهایتا مال اونه. منتها هر دو تا وجود با هم پهلوی هم منظم شده، نه اینکه هر دو تا یکی شده، نه، بازم دو تا وجوده. این بنابر قول اول. اما قول دوم، من در وجود من میگم چند تا وجوده؟ یه. این یه دانه دو تا نسبت داره. میتوانم بگم وجود من فرد و میتوانم بگم همین وجود من وجود انسان کلی. بیشتر از یه وجود دو تا وجود نیست. این یه وجود دو تا نسبت داره. اولا و به ذات، یعنی حقیقتا نسبت این وجود به کیه؟ به فرد داده میشه. ثانیا و بالعرض، نسبت به کی داده میشه؟ ها؟ نسبت به انسان کلی داده. این جوریه. اینو میگن بالعرض. یه مطلبی خیلی مهمی بود ها. ان الکلی لا وجود له الا بالعرض. وجودی ندارد مگر وجودش عرضیه. وجود عرضی یعنی چی؟ یعنی در خارج غیر از وجود زید و عمرو و بکر و خالد و ولید وجودی دیگری در خارج وجود نداره. همین وجود زید بالعرض نسبت داده میشه به انسان کلی و به وجود افرادی. و فی مقامنا قد وجدت. خب حالا میایم در ما نحنفی تطبیق میکنیم. خب مثال ما کدوم بود؟ شب گفتیم زید آمده داخل اتاق، فردا هم از اتاق در رفته. شک داریم امر آمد داخل اتاق یا نیامد. این مقام ما. و در مقام ما قد وجدت حصت من الکلی. شب که زید آمده بود، ما که میگیم انسان کلی داخل اتاق بود، نه در حقیقت اون وجود پهن. وجود پهن که اصلا گفتیم در دنیا وجود نداره. خب اگر وجود پهن نیامده، پس وجود کی آمده بوده؟ وجود زید دیگه. وجود زید رو ما عبارات اخرى میگیم از وجود انسان کلی، از وجود حس. خب اون وجود زید غیر از وجود امره، غیر از حسه ایست که در ذهن هست. قد وجد حسه من الکلی، یه حسه ای از کلی که با زید بود، اون پیدا شده بود درسته توی اتاق. ولیکن وقد ارتفع از هذه الحسه یقینا، چون صبحی دیدیم که زید از اتاق در ره. والحسه الاخرى، حسه دیگری از انسان کلی که در ضمن امر باشد، هی من اول الامر مشکوکه الحضور، شک در آمدنش داریم که آیا حسه دیگری انسان در ضمن زید در اتاق آمد یا اصلا نیامد. خب حضرت عالی، حالا با اون احترامی که از شما داریم، میخواین استصحاب کنی، کدومش رو استصحاب میکنی؟ حسه در ضمن زید را رکن دوم استصحاب وجود نداره. رکن دوم چیه؟ شکی در بقا نداریم، بلکه یقین داریم که از وی رفته. خب حسه در ضمن عمر رو میخوای استصحاب کنی؟ رکن اول وجود نداره. رکن اول در باب استصحاب چیه؟ یقین استصحاب نداریم. پس استصحاب قسم سوم اصلا وجود نداره. فلم یتحد المتيقن والمشكوك. و به هذا یفرق القسم الثالث عن القسم الثاني. و به این بیان که اینجا گفتیم متيقن با مشکوک یکی نیست، فرق پیدا کرد قسم دوم از قسم سوم از قسم دوم از استصحاب کلی. لانه فی القسم الثانی، در قسم ثانی همون حسه کلی که از اول یقین داشتیم الان شک در بقای همون حسه است، نه اینکه حسه دیگر آمده. مثل اون بلل مشتبه که بعد از گرفتن وضو شک کردیم آیا حدثی کلی باقیه یا نه. این حدثی کلی که الان اگر باقی باشه، کدام حدثی کلیه؟ عین همونی است که اول پیدا شده بود. اینه که با اون وجودن یکی کما سبق ذات الحسه من الکلی المتعینه. ذات اون حسه کلی که معینه در واقع، چون بلل مشتبه وقتی صادر شد در واقع و فعل الله معینه که اون بلل یا بول بوده، پس حدثی کلی در ضمن بول بوده، یا اینکه جنابت بوده پس حدثی کلی در ضمن جنابت بوده. متعینه واقعا المعلومه الحدوث. و علی کل یقین پیدا کردیم که این حدثی کلی پیدا شده علی الاجمال. هی الانی که بعد از وضو شک داریم، در کی شک داریم؟ در بقای نفس همون حدث کلی که پیدا شده بود. نفس ها مشکوکه البقا، حیث لا یدری یا لا یدرا، دانسته نمی شود. انها اون حسه ای که پیدا شده، الحسه المضافه الی الفرد الطویل، آیا اون حسه ای از حدث بوده که اضافه به فرد طویل داشته؟ و اگر اضافه به فرد طویل داشته، نا لازمش چیه؟ اینه که الان باقیه جنابت، یعنی اول فرد قصیر یا اون مستند به فرد قصیر پیدا شده بوده الان از بین رفت. و به هذا ايضا يثبت انه لا وجه للتفصيل المتقدم. در قسم سوم یه تفصیل بود که فرد مقارن با فرد اول آمده یا فرد دوم مقارن با خروج فرد اول. میگه هیچ وجهی برای اون تفصیل نداره. در هر دو صورت استصحاب جاری نمیشود. الذي مال اليه اشغل اعظم، فان احتمال وجود امر فرد ثانی، یعنی امر، احتمال این که امر آمده در ظرف وجود فرد اول، یعنی با زید یه جا آمده اول شب داخل اتاق، لا یقدم ولا یؤخر، نه مقدم از زید آمده امر و نه مؤخر از امر آمده. کجا شد آقا؟ فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول که لا يقدم ولا يؤخر لا يزمن یا لا يزمن الوحدة الخارجية. این واو زائد باید باشه، خوب متوجه باشی. این که زید امر با زید آمده، احتمال آمدن امر با زید یه جاست، خب این آمدن یه جا مگر اون دو حسه را یکی میکنن یا نه؟ بازم حسه های انسانی کلی دو تایه، دو وجود میشه یا یه وجود؟ ها خب اگر دو تا وجوده پس وحدت با وجود نیامده. چی؟ اینکه با زید آمده باشه یا بعد از زید آمده باشه. و این احتمال وجود فرد ثانی در ظرف وجود فرد اول که اون فرد ثانی نه مقدم باشد بر فرد اول نه مؤخر، فإن احتمال وجود الفرد اسم ان لا يضمن الوحده الخارجيه خبري ان. این احتمالی که امر با زید یه جا آمده، این آمدن یه جا چی فایده دارد؟ تضمین نمی کند وحدت خارجیه را بین متيقن و مشکوک. متيقن ما چیه؟ حسه انسان کلی که در ضمن زیده. خب مشکوک ما چیه؟ حسه که در ضمن امر افر و زید و امر اگر آمده هر دو یه جا آمده. این مجردی یه جا آمدنش مگر این دو تا حسه را یکی میکنه یا بازم دو تا وجوده؟ اینه که میگه تضمین نمیتونه. این واو زائده ها الا اذا قلنا، مگر اینکه ما قائل شیم به مقاله کسی که یذهب الى ان نسبت الکلی الى افرادی از قبیل نسبت ابی واحد الى ابنائه که اینو ما قبول نداریم. و حاشا و خیلی بعیده بله الشیخ ان یرا حاضر زید، شیخ انصاری با اون عظمت و تبحر علمی که دارد این مسلک را قبول کرده باشد که بگوید انسان منبسط وحدت وجود خارجی داره، انسان با قطع نظر از افرادش. ولا شک ان الحسه الموجوده، خب وقتی اینجور نیست بنا شد حسه، حسه اگر بود شک نیست حسه ای که موجوده در ضمن فرد امر از اول امر مشکوکه حدوثه، رکن اول درش وجود نداره. و اما حسه ای که در ضمن زیده، این درست یقین به حدوثش داشتیم، فهو حسه اخرى، این حسه دیگره وجود دیگری داره. و هی فی عین الحال متيقنه الارتفاع، یقینی به ارتفاعش هم داریم. پس چرا استصحاب کنیم؟ زمینه یا آسمانه؟ هیچ جا برای استصحاب چیزی باقی نمونده. و یکون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد، این عینا مثل استصحاب فرد مردد می شود. الاتی ذکره، اون فرد مرددی که ذکرش میاد الان که ما بخواهیم بیان کرد که آیا فرد مردد ما در دنیا داریم یا نداریم. بعضی ها گفتن که فرد مردد داریم، ولیکن مشروط بر این که اون فرد مردد را دو طایفه در دنیا نمی بینن. کدوم دو طایفه؟ یکی حلال زاده نمی بیند اون فرد مردد را، یکی هم حرام زاده نمی بیند. پس این چی جور فردیه در دنیا وجود داره؟ نه حلال زاده ببیند او را نه حرام زاده. ولذا علما منکر شدن، گفتن همچی چیزی ما در دنیا اصلا نداریم. تنبیه هون بله هم وضع ویزانم میخوایی گفتم کلا نپوش که گاگایی یه چیزی سوال میکنی ها. وقت از استثناء من هذا القسم الثالث، استثناء کرده شیخ انصاری از این قسم سوم، ما یتسامح به العرف، اون جایی که عرف تسامح داشته باشد بین دو تا فرد. خب چی جور تسامح داشته باشد؟ تسامح عرفی رو که آقایان میدونن تسامح یعنی چی؟ یعنی کشم پوشی دیگه از باب مصالحه. فیعدون الفرد اللاحق، حساب میکنن اهل عرف فرد بعدی را که ما میگفتیم عمر مثلا در اون مثال اولی، این فرد بعدی که مشکوک الحدوثه این حساب میکنن با فرد سابق. چه حساب میکنن؟ شیء واحد حساب میکنن. ایشان عوض شیء واحد چی تعبیر آورده؟ کل مستمر، ها کافران بالایش بیار، مثلش مستمر واحد، مثل ما لو علم سواد شدید یا علم، دانسته شده بود که دیشب اینجا یک سواد شدیدی بود، این کاغذ کاغذی بود که سوادش خیلی شدت داشت، بعد یقین پیدا کردیم که یه کسی آمد اینو دستمالی کرد، این کاغذی که سواد شدید داشت یه مقدار دستمالی کرد یا یه دوایی بهش زد، و یقین داریم که اون مرتبه ای از سواد از بین رفته. آیا مرتبه ضعیف باقی مانده تا که سواد کلی در ضمن مرتبه ضعیف مانده باشه، یا سواد ضعیف هم از بین رفته این کاغذ چه شده؟ به کلی سفید شده. اینجا می توانیم استصحاب کنیم کلی سواد را در این کاغذ. چرا؟ برای اینکه در نظر عرف ولو به دقت عقلی اون مرتبه بزرگی از سواد با این مرتبه خفیف دو تا وجوده یا یه وجوده؟ به دقت عقلی دو وجوده، ولیکن در نظر عرف چی میگه؟ میگه بابا اونم سیاهه اینم سیاهه، برای دانه فلفل سیاه و خاله. تنبیه و مقد استثنا من هذا القسم الثالث ما اقسامه بالعرف. اونو خواندیم چی شد آقا؟ مثل ما لو علم علم السواد الشدید فی محل در یک کاغذی و شک فی ارتفاعه، شک داریم در اینکه این سواد شدید رفع شده، اصلا رفع شده، معنای اصلا یعنی چی؟ به کلی از بین رفته است، الان کاغذ سفید شده او یا نه اون مقدار اصلا نرفته، بلکه تبدلهی به سواد از در اینجا شیخ فرموده فانه فی مثله حکمه، فاعل حکمه کیه؟ شیخ حکم فرموده بله فی مثل حکمه، بلکه نه تنها شیخ بلکه جمیع علما، حکم الجمیع به جریان الاستصحاب. و من هذا الباب ما لو کان شخص کثیر الشک، از این باب که اگر شخص کثیر الشک بود، در مرتبه عالی بود کثیر الشک، ها چی جور بود در مرتبه عالی بود؟ در یه روز 5 بار شک میکرد. ثم شک فی زوال صفت کثرت الشک عنه، بعد ها در روز بعد شک کرد که من الانم کثیر الشک گفته میشم یا الان شک من شک عادی شده، چون اگر عادی شده باشد در شک بین 3 و 4 باید چیکار کند؟ ها یه روایت هست، اما اگر شک است کثیر و شک چی؟ دیگه تو نه نکنه هر چی دلش میخواد کثیر کثرت الشک عنه اصلا، او تبدلها الى مرتبه من الشک دون الاولى، به اون مرتبه اولی باقی نمانده، ولیکن هنوزم بازم کثیر و شک گفته می شود. اینجا می تواند که اصل کلی کثرت شک را در خودش استصحاب کنه. قال الشیخ الاعظم فی تعلیل جریان الاستصحاب، در این باب فرموده العبره، این استثناء را از کجا بدانیم؟ فرموده میزانش اینه، یه میزان خوب دست شما میدید ها، العبره تو فی جریان الاستصحاب که از قسم سومه در عین حال استصحاب جاری میشه، میزانش اینه عد الموجود سابق، حساب شدن اون فرد اول، اون چی حساب بشه؟ خوب توجه کنید ها، حساب بشد مستمرن الالله، که گویا این فرد لاحق فرد دوم همون فرد اوله، هر دو تا یه وجود داره، و اگر اینجوری شد استصحاب کلی اشکال نداره. ولو کان الامر اللاحق علی تقدیر وجودهی مقال، ولو که در واقع یعنی به حسب دقت عقلی، عقل که مورا از کی؟ ماست یا از خمیر؟ چیه مسئله شد؟ مور از خمیر یا از ماست جدا می کند. ولو کان الامر امر الله یعنی فرد دوم بر تقدیری که این فرد دوم آمده باشد موجود باشد، این فرد دوم مغایره به حسب دقه مر فرد لاحق را، یعنی به حسب دقه یعنی چی؟ یعنی به حسب تحلیل عقلی، یعنی ان العبره فی اتحاد المتیقن والمشکوک، عبرت شیخ ما فرموده عبرت در این که متیقن و مشکوک واحد باشد، واحد آخر سه قسمه، واحد عرفی، واحد عقلی، واحد به حسب لسان ادله، کدامش رو میگیریم؟ گفتم معیار وحدت، وحدت عرفیه. چرا؟ اینم دلیل داره ها، دلیلش رو بعد که رسائل رسیدین اونجا میفهمین که چقدر معنا داشته این مطلب. دلیلش اینه که لا تنقض الیقین به شرط، این خطاب درسته یا نه؟ این خطاب به کیه؟ خطاب به عرفه یا به عقله؟ شک نیست که خطاب به عرفه. جایی که عرف فرد موجود را، اون فرد اول را با فرد دوم یکی دانی، به نظر عرف اینجا دست برداشتن نقصت میکنن، چون که نقصت میکنن داتن خود او را شامل میشه، میگن نقص حرامه، نکن یعنی استحقاق واجب. و به حسب نظر المسامحی و این کانا، ولو که متعقن و مشکوب به حسب دقت عقلی متغایرن باشه، کما فی المقام، کسی حق بالا شدن نداره. گوش کن، التنبیه الثانی آسان ها، خیلی آسان، گوش کن آقا، برای که فردا میخوام تمامش کنم ها. احسن باریکالو، گوش کن، التنبیه الثانی، این تنبیه اول بود، البته از تنبیهات که قبلا هم عرض کردم مطالب بسیار مهمه و ایشان اتفاقا در باب تنبیهات خیلی کم آمده ها، از 14 تا تنبیه 2 تا تنبیه، اونم 2 تا تنبیه فرعیه، بازم این تنبیه اولی خوب بود که اقسام کلی رو بیان کرد، این تنبیه دوم که یه فرع فقهیه هیچ مسئله مهمی هم نیست، اون وقت 13 تا تنبیه مهم جا مانده است از ایشان، باز اقلا یه 4-5 تا را بیان میکرد که بیان نکرده. خب تنبیه دوم، از شبهه العبائیه، شبهه ایست به نام شبهه عبائی، نه اون عبایی که چیه ها، استصحاب الفرد المردد یا استصحاب فرد مردد. خب این اصل شبهه چیه و چرا این مسمى شده به نام شبهه عبائیه؟ میگه یونقلو نقل شده است ان السید الجلیل السید اسماعیل السعد که از مجتهدین و فقهای شیعه بود و جد سید محمد باقر صدر شهید رضوان الله تعالی علیه جد ایشون بود، بله، و از مراجع بود، بله، ان السید اسماعیل صدر قدس سره که جا محل اقامتش در کاظمین بود، یه وقتی از اوقات رفت نجف، نجف هم که حوزه بود، خب وقتی اوائل عصر آخون بود و اواخر اونایی که از آخون قبل بودن در اون وقت زارن نجف الاشرف ایام الشیخ المحقق الاخون فاثار فی اوساطها العلمیه، کم کم سر و صدا پیچید در حوزه های علمی. حوزه نجف قبلا ها، نه الان، الانش که لیسه تامه که حتی لیسه ناقصه هم نیست، الان سالبه به انتفاع موضوع حوزه، ولی قبل ها که حوزه نجف بود ما من دو تا طلبه ای که با هم جمع بشن، دو تا مجتهدی که با هم جمع بشن، دو تا خارج خانی که با هم جمع بشن، دو تا لمعه خانی که با هم جمع بشن، ما من تجمعی الا در اون تجمع مسئله علمی مطرح بود، در سطح لمعه، در سطح کفایه، در سطح درس خارج، در سطح اجتهاد فقهن اصولا. هر مجتهدی که تازه می آمد نجم غرض باید یه چند تا مسائل علمی وقتی قعده می گرفتن و مردم می رفتن به دیدنش در همون مجلس قعده مسائل علمی مطرح می شد. سید اسماعیل صدر رضوان الله علیه وقتی از نجف از کاظمین مشرف شده بود نجف، قعده گرفتن به اصطلاح، قعده رو می داری منو چیه؟ اینجا چی میگن؟ میگن جلسه، مثلا جلسه میگن یا نه؟ شب نشین. البته اون که مسافره ها، نه اینکه همیشه مثل شما شب نشینی دارن، نه اون نه. خب قعده گرفتن، علما طلاب فضلای نجف آمدن دیدنشون، ایشون این مسئله رو تحت کرد، این مسئله معروف شد به نام شبهه عبائی. اصل مسئله چیه؟ اصل مسئله اینه، شما آخر در تنبیه اول نگفتین که استصحاب قسم دومی کلی حجته، گفتین یا نگفتین؟ آقا گیر کردین، الان ثابت نکردین، گفتیم استصحاب قسم اول حجت، استصحاب قسم دوم حجت، استصحاب قسم سوم لا حجت، اینو گفتیم یا نه؟ سید اسماعیل صدر روی همین استصحاب قسم دوم مورد نقض پیدا کرده. مورد نقضش کجایه؟ یه عبایی دارم، چون اون زمان مجلس اونایی که دور و بر اطراف بحث بودن همشون چی بوده؟ عبا بوده، لذا لفظ عبا اومده. گفته من عبایی دارم، علم اجمالی پیدا کردم که نجس شد، ولی نفهمیدم طرف اسفل یا طرف اعلا. شما گوشه راست و گوشه چپ مثال بزنید، اشکال نداره، حالا طرف اعلا و اسفل رو مثال نزنید، بهترش اینا، این گوشه بود طرف راست یا طرف چپ، یقین پیدا کردم که یه گوشه عبای من نجس شد. خب بعد یه طرف عبا رو هم شستم، معلوم شد؟ خب اگر هیچ طرف را نشسته بودم، یه دست تر آمد به این طرفم زدم به این طرفم، این دستم نجس شد یا نشد؟ ها؟ چرا؟ یقین پیدا میکنم که این با نجاست ملاقات کرده دست، چرا؟ برای اینکه یا این طرف نجس بوده یا این طرف، این دست یقینا نه، اینو میگن ملاقی، دست میگن چی؟ میگن ملاقی، ملاقی نجس، نجس جای شکی نیست. خب اینه. اما اگر یه طرف را شستم بعد یه چیزی تری آمد، هم با این طرف ملاقات کردم با این طرف، این چیزی تری که با هر دو طرف ملاقات کرده، این پاکه یا نجس؟ بفرما، شما خدای نخواست مجتهد چی فتوا میدی؟ آه؟ اصل طرح مسئله اینه، این پاکه یا نجس؟ شما مگر نگفتین استصحاب قسم دوم حجته؟ بعد از شستن یه طرف شک دارم بر بقای کلی نجاست در عبا یا ندارم؟ آه؟ چون اگر این طرفی بوده که من شستم، مثل عینا رطوبت بلل مشتبهی که نمیدانم بول بوده یا منی بوده، اگر این طرف نجس بوده که با شستن از به رفته، اگر این طرف نجس بوده چی؟ پس شک دارم در بقای کلی نجاست در عبای من. خب اگر شک دارم استصحاب کلی قسم دوم رو چی گفتین شما؟ گفتین حجته. خب اگر حجت من استصحاب میکنم کلی نجاست را در عبا، و این فرض ما این است، این دست یا آب یا یه چیزی پارچه دیگر، اونم خس با همه عبا ملاقات کرده، اگر با همه عبا ملاقات کرد، این عبا به حکم استصحاب نجسه یا نه؟ خب اون چیزی که باش ملاقات کرده اون باید نجس باشه یا نه؟ نجس میشه دیگه علی القاعده، درسته یا نه؟ این مسئله است که سید اسماعیل سعد رضوان الله تعالی علیه و قدس سره در مجالس علمی نجف مطرح کرده بوده که شما آقایان نجف که استصحاب قسم دوم را حجت میدانین، اینجا یاد دست از استصحاب قسم دوم بردارین، رای فرار از این مشکل چیه؟ دو تا را بیشتر که نداره ها؟ یا بگویم استصحاب قسم دوم حجت نیست، یا بگویم این دستی که با هر دو طرف عبا بعد از شستن یه طرف با هر دو طرف عبا ملاقات کرده باید چی بگویم؟ نجس. و حالا که علما نه دست از استصحاب کلی قسم دوم برمی‌دارن و نه این ملاقی را نجس می‌دانن. این تام. یه طرف رو شستم نه تمام. نه 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 یه خیلی از کجا پیدا کرد؟ این یه طرف رو شسته، علم اجمالی بین دو طرفه چی میگی تو؟ اون که همه رو نشسته، فردینه ویلو همه رو بشوره که اون طاهر واقعی میشه، اصلا جای شک و شبهه باقی نمونه. ينقل ان السيد الجليل سيد اسماعيل سعد قدس رضوان الله نجف الشرف ايام الشيخ المحقق الاخر فاثار في اوساطها العلميه در مجالس و قعده و مهمانی و دعوت و حرم و اونجاهایی که با هم بودن علما این بحث پراکنده شد در اوساط و مجالس نجف، حوزه نجف، اون مجالس علمی. چی مسئله؟ مسئله تناقلوها، که یکی به دیگری نقل می‌کردند و صارت عندهم موضعا للرد والبدل، در نزد علما موضع رد و بدل شد و اشتهرت به شبهت العبائیه و حاصلها اینه لو وقعت نجاستون علا احد طرفی، طرفینه بوده اصلش ها، بر یکی از اطراف عبای من که من نفهمیدم از اول، یقین پیدا کردم نجاست رسیده، آیا به این گوشه راست بوده یا به گوشه چپ عبا، علا احد طرفی عباعتن، یه عبایی عباعتن منکره، ولم یعلم انه الطرف الاعلا اول اسفل، و دانسته نشد که این نجاست به طرف اعلای عبا رفت یا به طرف اسفل. شما عوض اعلا و اسفل چی تعبیر بیاریم؟ طرف چپش یا طرف راستش. ثم طهر احد الطرفین، خب متوجه باشید، چون اگر تطهیر نکنه هر کی با کل عبا اگر ملاقات کنه چیه؟ جای شک نیست که نجیس، این هیچ دیگر جای سوال و جواب نیست. فرض ما اینه که نصف این عبا را شست، نصف دیگرش رو باقی گذاشت. ثم طهر احد الطرفين، یکی از دو طرف عبا را پاک کرد شد. وليكن الاسفل مثلا، شما بفرمایید گوشه راست را تا نصف عبا شستم گوشه چپ مونده، فان تلك النجاسه المعلومه الحدوث، اون نجاستی که یقین داشتم الان چی شد؟ الان تبدیل به شک شد، یقین سابق شک لاحق، جا برای استصحاب بقای نجاست در عبا، در کلیه عبا. معلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، فينبغي ان يجري استصحابها، سزاوار این که جاری بشه چی؟ استصحاب نجاست. چرا جاری بشه؟ این از کدام قسم کلی میشه؟ خب توجه کن، از قسم اول که نمیشه ها، چرا از قسم اول نمیشه؟ برون که فرد را از اول نمیدونیم، اون نجاستی که در زمین اون فرد پیدا شده نجاستی کلی، آیا اون نجاست طرف اعلا بوده یا نجاست طرف اسفل؟ پس قسم اول که نیست، از کدوم قسمه؟ میشه از قبیل قسم دوم، مثل بلل و اون بلل مشتبهی که نمیدانیم بول بوده یا منی بعد از ویزو، شک میکنیم نه حدثی کلی باقی مانیم، باید این استصحاب شد. خب وقتی استصحاب اگر شد، این یه لازم داره، یه اثر شرعی داره. اثر شرعی این استصحاب چیه؟ استصحاب کردم نجاست کلی را در عبایم، این عبا را با یه پارچه صاف همه را توی یه ظرف آب انداختیم، خب اون یه پارچه دیگر نجس شد یا نشد الان؟ چرا؟ چرا نجس؟ به حکم استصحاب این عبا نجس بود. خب اثر نجس چیه؟ اثر شرعیش اینه که ملاقی خودش را نجس میکنه. بینما این مقتضا جریان استصحاب نجاسه فی هذه العباء ان یحکم بنجاسه البدن، اگر خس بپوشه اینه مثلا الملاقی لطر بله مثلا اون بدنی که ملاقیه ملاقات کرده مر هر دو طرف عبا را معن، اما یه طرفیش نه، به یه طرفی جای اشکال نیست که ملاقی با یه طرف عبا نجس نمیشه. چرا نجس نمیشه؟ برای این که این طرفی شسته را ملاقات کرده و یقین داریم که این طرفی شسته چیه؟ خب اون طرف ناشسته را ملاقات کرده، اون از اول مشکوک و نجاست بود، استصحاب میکنیم عدم نجاست اون طرف را بالخصوص. پس این ملاقی با یه طرف اگر ملاقات کنه هیچ نجس نیست، اما اگر با دو طرف ملاقات کنه، با اینکه مقتضای قاعده باید اینجا چی باشه؟ لأن ملاقی احد طرف شبهه المحصوره. خب کجا شد آقا؟ مع ان هذا لازم باطل قطعا، یقینا این چیزی که با هر دو طرف عبا ملاقات کرده پاک نجس نیست، این یقینا. چرا؟ به ضروره، لأن ملاقی احد طرف شبهه المحصوره محکوم علیه. خب برای اینکه شما که میگین این پارچه نجس شده، خب روی کدوم مدرک میگین نجس شده؟ برای که با گوشه چپ ملاقات کرد از این جهت نجس شده یا با گوشه راست؟ از کدوم طرف میگین؟ از چه جهت میگین نجس شده؟ ها؟ گیر کرد آقا. برای با گوشه چپ بگویین، گوشه چپ را که شسته. و چیزی با شسته اگر ملاقات کرد نجس میشه ها؟ ها؟ خب با گوشه راست ملاقات کرد از این جهت میگین نجس شده؟ میگیم اون مشکوک، گوشه راست از اول مشکوک و نجاسه بوده. چیزی که با مشکوک و نجاسه ملاقات کرد نجس میشه آقا؟ ها؟ خب پس چرا میگین عبا نجسه؟ باید بگن عبا پاکه ها، یا نه عبا اون چی؟ اونی که ملاقات کرده با عبا. ضرور لأن ملاقی اون ظرفی یا فرشی یا آبی که با هر دو طرف عبا ملاقات کرده، لأن ملاقی احد طرف یه شبهت المحصور محکوم علیه بالطهار بالاجماع. این گویا با در حقیقت با یه طرف شبهه ملاقات کرده، نه با هر دو طرف شبهه. چرا؟ اگر گفتین وجه چیه؟ اون یه طرفی که شد دیگه از شبهه بودن در رفته. خب اون طرف را صد بار ملاقات کنه اون هیچ اثری نداره. اون که اثر داره در نجاست این فرد چیه؟ این همین طرف ناشسته. این طرف ناشسته تنها یک طرف گفته میشه، یه طرف علم اجمالی. ملاقات با یه طرف علم اجمالی هیچگاهی نجاست نمی آوره. معنا هذا لازم باطل قطعا بدون لان ملاقات هم طرف شما محصول محکوم علیه به طهارت بلیم کما تقدم فی محله. و هنا لم یلاق البدن، و در ما نحن فی در این مثال ملاقات نکرده بدن الا یک طرف شبهه را. اون کدومه؟ بفرمایید طرف اعلا، چون طرف اسفل را شسته. و اما طرف الاسفل درسته که باش ملاقات کرده، ولیکن بعد شستنش ملاقات کرده. و این لاقاه فانه قد خرج عن طرف الشبهه، طرف اسفل از شبهه نجاست در رفت. حسب الفرض به تطهیره یقینا. چرا در رفت؟ با سببیه، به سببی که طرف اسفل را شسته یقینا. فلا معنا للحکم بنجاست ملاقی، این بدنی که با هر دو طرف ملاقات کرده معنا نداره که ما این حکم به نجاستش کنیم. و از این طرف شما استصحاب باید بکنیم، استصحاب کلی را حجت میدونیم، باید این ملاقی نجس باشه. فتوا چی میدهیم؟ میگه نجسه یا پا؟ بفرما. و نکته تو فی شبهه ان الاستصحاب بسه؟ خب فردا تمام میتوانم یا نه؟ آه گوش کن آقا، پس سه ختم میخوان رفتن آقا اون نگو کن آقا، فردا بیشتر میخوانیم تا تمام میشین. بعد از فردا ما آقاین باید مشخص کنن چیزی شونه ها. آها نه آها، جلد راجع به جلد اول تصمیم میگرد، یا تعهد کنن که از فردا، از پس فردا جلد اول را دو درسه بخوانیم تا تمام بشه، یا اینکه اگر تعهد نمی کنن پس فردا هر دو تا را تعطیل میکنیم.